ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جلسه دادگاه تجدید نظر در حکم رکسانا صابری به پایان رسید. ولادیمیر پوتین میگوید تمرینات نظامی ناتو در گرجستان مانعی بر سر راه بهبود روابط روسیه و آمریکاست. دولت عراق با صادرات نفت کردستان موافقت کرد. ساعت 19 به وقت تهران ایران، 20:30 دقیقه به وقت منگورا پاکستان. یکشنبه 10 ماه می 2009 میلادی. 20 اردیبهشت ماه 1388 هجری خورشیدی. سلام و شب خوش. شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در آغاز مانیا منصور با تازه ترین خبرها.
با سلام. جلسه دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری گفت امیدوار و خوشبین است که تغییری اساسی در حکم صادر شده برای موکلش ایجاد شود. رکسانا صابری بهمن ماه سال گذشته در تهران دستگیر شد و بعداً توسط دادگاهی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید تمرینات نظامی ناتو در گرجستان مانعی بر سر راه بهبود روابط روسیه و آمریکاست. آقای پوتین در آستانه سفر به توکیو در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ژاپنی گفت مانور نظامی ناتو در گرجستان به معنای حمایت از مقامات گرجی است که تابستان گذشته با روسیه وارد جنگ شدند. نخست وزیر روسیه این اقدام را در تضاد با دیپلماسی آمریکا برای بهبود روابط خود با مسکو دانست. سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد دولت مرکزی این کشور با تصمیم تشکیلات خودمختار کردستان برای آغاز صادرات نفت موافقت کرده است. به گفته این سخنگو، صادرات نفت کردستان توسط شرکت ملی نفت عراق انجام خواهد شد. این نفت قرار است از طریق خط لوله به بندر سیحان ترکیه در کنار دریای مدیترانه ارسال شود. به گفته علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق، نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شده است. آقای الدباغ افزود خانم پلوسی در سفر یک روزه خود با نوری المالکی، نخست وزیر و دیگر رهبران عراق دیدار خواهد کرد. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان، 7 کارگر راهسازی جان خود را از دست دادند. به گفته یک مقام افغان، این حادثه امروز یک شنبه زمانی روی داد که کارگران سوار بر یک خودرو به سمت محل کارشان در حرکت بودند. انفجار بمبی دیگر در استان زابل واقع در جنوب افغانستان نیز باعث کشته شدن 3 کارگر ساختمانی شد. ارتش پاکستان ممنوعیت رفت آمد را در دره سوات واقع در شمال غرب پاکستان به طور موقتی برداشته است تا غیر نظامیان بتوانند این منطقه را ترک کنند. 10,000 نفر از این فرصت استفاده کردند و هم اکنون در حال گریز از دره سوات هستند. دست کم 8 نفر در مشهد بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم جان باختند و حال 5 نفر دیگر نیز وخیم گزارش شده است. پزشکی قانونی مشهد سن شماری از افراد جان باخته را بین 16 تا 23 اعلام کرده است. غلام حسین اسماعیلی دادستان مشهد گفت 3 نفر دیگر نیز به همین دلیل نابینا و چند نفر دیگر نیز دچار کاهش بینایی شدند. به گزارش روزنامه خراسان، پلیس 5 تن از فروشندگان مشروبات الکلی مسموم را دستگیر کرده است. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک های جهان که در نخستین سفر خود به خاورمیانه در مقام پاپ در اردن به سر میبرد، قرار است امروز از رودخانه بتانی که بر اساس عقیده برخی مسیحیان عیسی مسیح در آب آن توسط یحیی تعمید داده شده دیدار میکند.
مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. هزاران غیر نظامی وحشت زده پای پیاده یا سوار برگاری و چهارپا می گریزند. از دره سوات کنام طالبان در پاکستان. از عرصه درگیری های خونینی که به گفته ارتش پاکستان تا کنون با کشته شدن 10 ستیز جوی شورشی همراه بوده است. و در تهران، دادگاه مأمور رسیدگی به درخواست تجدید نظر در محکومیت رکسانا صابری به کار خود پایان داد. رکسانا روزنامه‌نگار 32 ساله به 8 سال زندان محکوم شده است. اتهام جاسوسی برای آمریکا. همچنان در تهران شمارش معکوس برای تعیین کسانی که ایرانیان در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشورشان تنها به آنان میتوانند رأی دهند آغاز شد. غربال و عرق و فیلتر شورای نگهبان به کار افتاده است. شکر شکن شوند همه توتیان هند زین قند پارسی که به بنگاله می رود. خواهیم دید که قند پارسی این بار به یاری اینترنت توتیان برلین را شکر شکن ساخته است. و صدای دیگر. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. جت‌های بمب‌افکن ارتش پاکستان همچنان منطقه دره سوات را در هم می‌کوبند. منطقه‌ای که از آن با نام کنام طالبان یاد می‌شود. همزمان پای پیاده، سوار برگاری و چهارپا سیل غیر نظامیان وحشت زده و فراری از این منطقه دم به دم گسترش می‌یابد. تا کنون در ناحیه مردان در شمال غربی پاکستان بیش از 250,000 تن از گریختگان از این درگیری‌های مرگبار انبوه شدند. به گزارش مهرزاد پدرام از رادیو فردا تا ساعاتی دیگر صدها هزار آواره جنگی دیگر به این عده خواهند پیوست.
ارتش پاکستان روز یکشنبه با محدودتر کردن مقررات منع رفت آمد به غیرنظامیان دره سوات دستور داد منطقه را ترک کنند تا برای نبرد با شبه نظامیان طالبان از آزادی عمل بیشتری برخوردار باشد. ارتش پاکستان پس از اینکه شبه نظامیان طالبان به 100 کیلومتری پایتخت این کشور رسیدند و همچنین فشارهای از سوی کشورهای غربی و به ویژه آمریکا برای برخورد با این آرامی‌ها عملیات خود علیه نیروهای طالبان را آغاز کرد. ارتش پاکستان میگوید که در درگیری‌های روزهای گذشته نزدیک به 200 شبه نظامی طالبان کشته شدند. در همین حال طی هفته گذشته هزاران نفر از غیر نظامیان از دره سوات گریخته و انتظار می‌رود شمار افرادی که از این منطقه خارج می‌شوند به 500,000 نفر برسد. 500,000 نفری که در درگیری‌های اخیر خانه و کاشانه خود را رها می‌کنند به جمع 500,000 نفر دیگر خواهند پیوست که از 7 ماه پیش محل سکونت خود را در دره سوات و دیگر نواحی پاکستان به دلیل ناآرامی و خشونت‌ها ترک کرده بودند. نصیر خان یک سخنگوی ارتش پاکستان در منطقه درباره خروج غیر نظامیان از دره سوات گفته ما به غیر نظامیان در 4 ناحیه دستور داده ایم که آنجا را ترک کنند. آنها 7 ساعت زمان خواهند داشت چرا که ما باید به شبه نظامیانی که در آنجا پنهان شده اند یورش ببریم. با اینکه درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان از چند روز پیش در جریان است، با این حال ارتش پاکستان روز پنجشنبه پس از فرمان دولت حمله گسترده خود علیه نیروهای طالبان در دره سوات را آغاز کرد. از سوی دیگر با وجود آن که هزاران نفر از مردم غیر نظامی منطقه را ترک کرده یا در حال خارج شدن از مناطق درگیری ها هستند، بیمان می رود شمار بسیاری نیز نتوانند به دلیل مقررات منع رفت آمد و تبادل آتش از منطقه بیرون روند. به گفته سخنگوی ارتش پاکستان روز یکشنبه نیز هلیکوپترها و هواپیماهای ارتش مخفیگاه‌های طالبان در مینگورا و دیگر نواحی دره سوات را هدف قرار دادند. شهر مینگورا پرجمعیت‌ترین شهر بخش سوات است که طی چند روز اخیر شاهد درگیری ارتش پاکستان با شبه نظامیان طالبان بوده است. حملات گسترده ارتش پاکستان به مواضع شبه نظامیان طالبان در واکنش به اقدام نیروهای این گروه در ورود به منطقه بونر واقع در 100 کیلومتر متری اسلام آباد پایتخت پاکستان آغاز شده است. دولت مرکزی پاکستان 3 ماه پیش با طالبان آتش بس امضا کرد که بر پایه آن در مقابل خلع سلاح شبه نظامیان دولت اجازه داد تا قوانین شریعت در این منطقه به اجرا درآید. این اقدام دولت پاکستان با واکنش منفی آمریکا و برخی دیگر از کشورها مواجه شد، اما به رغم این توافقنامه نیروهای طالبان پیشروی کرده و مناطقی را در بونر تصرف کردند که واکنش ارتش پاکستان را در پی داشت.
مهرزاد پدرام از درگیری‌های خونین در پاکستان گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
دادگاه مأمور رسیدگی به درخواست تجدید نظر در حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، گزارشگر 32 ساله نیمه ایرانی نیمه ژاپنی زاده ایالت نیوجرسی آمریکا، روز یکشنبه امروز به کار خود پایان داد. رکسانا صابری را مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به جاسوسی برای آمریکا متهم کردند. دادگاه تجدید نظر در محکومیت رکسانا قرار است در ظرف یک هفته تا 10 روز آینده حکم خود را در این زمینه صادر کند. همکنون قاضی این دادگاه گرم بررسی درخواست وکلای رکسانا برای آزادی او با قید وثیقه است. عبدالصمد خرمشاهی، یکی از وکلای مدافع خانم صابری، ابراز امیدواری کرده است که محکومیت او لغو شود یا دست کم کاهش یابد. در گفتگویی با محمد زرقامی از رادیو فردا، پیام موهبی، یکی از دوستان خانوادگی رکسانا صابری، همزمان با ادامه محاکمه این گزارشگر جوان در برابر دادگاه مأمور رسیدگی به درخواست تجدید نظر در حکم او در تهران، به ما میگوید که امروز چه گذشت.
دادگاه تجدید نظر رسیدگی کننده به صدور حکم 8 سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی که به جاسوسی متهم شده بود، بامداد یک شنبه با حضور متهم و وکلای مدافعش عبدالصمد خرمشاهی و صالح نیکبخت به مدت 5 ساعت پشت درهای بسته و به صورت غیر علنی برگزار شد. پدر رکسانا صابری که برای شرکت در این جلسه به دادگاه مراجعه کرده بود نتوانست در هنگام دادرسی حضور داشته باشد، اما بنا به گفته پیام موهبی از همراهان آقای صابری، او پس از پایان جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای توانست با دخترش ملاقات کند. پیام موهبی درباره وضعیت جسمی و روحی رکسانا به رادیو فردا میگوید:
اتفاق قدرشو شکسته و در حال حاضر وضعیتش خوب.
بنا به گفته وکلای مدافع خانم صابری، دادگاه از فضای خوبی برخوردار بود و متهم و وکلای او توانستند دلایل خود را در رد اتهام مطرح شده بیان کنند. عبدالصمد خرمشاهی، یکی از وکلای رکسانا صابری:
در این محیط بسیار خوب و فرصت کافی ما داده شد، دفاع کردیم، انتظار میره ظرف همین هفته رکسانا. من امیدوار هستم و خوشبین هستم.
ماه گذشته دادگاه انقلاب تهران با برگزاری یک جلسه رکسانا صابری را به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا از طریق فعالیت خبریش مجرم شناخت و او را به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این مسئله با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز، دلایل موجود برای احراز این اتهام را ناموجه می‌داند.
خانم صابری به هیچ عنوان کار خبری به آن صورتی که بتواند جاسوسی محسوب میشه انجام ندادند. برای آن کار خبری که به اصطلاح احتیاج باشه که با مقامات صحبت کرد، دسترسی به اطلاعات داشت، که به کارت خبرنگاری احتیاج داشته باشن که معمولا هم در ایران مورد استفاده نیست، ایشون یک سری نوشته ها رو در ارتباط با برخی از رسانه ها منتشر میکردن. این نوشته ها امروز اگر ببینیم بیشتر کار دست نوشته ها یا داشته های شخصیشون بودن که در همین چارچوب پژوهشی و تحقیقی نوشتن.
در آن هنگام برخی از حقوقدانان نیز از غیر قانونی بودن رسیدگی به این دست اتهام ها در دادگاه انقلاب سخن گفتند. مسئله ای که این بار در دادگاه تجدید نظر مورد توجه قرار گرفت و پرونده از دادگاه انقلاب به دادگاه عمومی فرستاده شد. محمد سیفزاده از کانون مدافعان حقوق بشر:
در این راستا فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسیدگی به اتهامات صالح به رسیدگی هستند. دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ویژه روحانیت رو قانونگذار به رسمیت نشناخته. این محاکمه باید علنی باشد و اصولاً محاکمات سیاسی و مطبوعاتی رو اساساً نمی‌توان غیر علنی برگزار کرد، حتی اگر دادگاه حکم به غیر علنی بودن آن بده.
خانم صابری 22 بهمن ماه سال گذشته در تماسی تلفنی با خانواده‌اش از بازداشت خود به دلیل خرید یک بطری شراب خبر داد، اما در شرایطی که همچنان اتهام اصلی این خبرنگار 32 ساله نامشخص بود، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با تایید بازداشت او و خودداری از اعلام دلایل بازداشت به این نکته اشاره می‌کردند که رکسانا صابری بدون داشتن مجوزهای لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خبرنگاری انجام می‌داده است. پرونده اتهامی خانم صابری پس از گذشت ماه‌ها به کشمکش تازه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا تبدیل شد، آن هم در شرایطی که با روی کار آمدن باراک اوباما چشمانداز تازه‌ای در روابط تیره میان دو کشور به چشم خورد. پاتریک کرافسون، تحلیلگر سیاسی، معتقد است این پرونده به ایجاد شک و شبهه‌هایی در داخل آمریکا دامن زده است.
Given rise to the suspicion in the United States that what Iran is doing is trying to blackmail.
این پرونده باعث دامن زدن به شک و شبهه‌های در آمریکا شده. شبهه‌های مبنی بر اینکه ایران در واقع داره باج‌خواهی می‌کنه. باشخواهی از این طریق که ایرانی آمریکایی ها رو به شکل نوعی گروگان در ایران نگه می‌داره تا اینجا اونجا بتونه از آمریکا امتیاز بگیره. مثلا اونها رو با ایرانی هایی که در عراق توسط آمریکا بازداشت شدن معاوضه کنه.
با این وجود در شرایطی که انتظار می‌رود رأی دادگاه تجدید نظر تا روزهای آینده اعلام شود، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران شب گذشته با حضور در یکی از برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت: من معتقدم رأیی که صادر می‌شود عادلانه خواهد بود و منطبق بر قانون و این دست قضات ماست و بنده هم نمیتوانم واقعا پیش بینی کنم صابری تبرئه می شود و یا همین حکم تایید می شود. به گزارش وبسایت کمیته دفاع از روزنامه نگاران، ایران ششمین کشور جهان است که روزنامه نگاران را زندانی می کند. بر اساس آمار منتشر شده توسط این گروه مدافع حقوق روزنامه نگاران، در سال گذشته میلادی 30 روزنامه نگار در ایران بازجویی و بازداشت شدند.
محمد زرقامی گزارش می داد. رکسانا صابری از اتهام حمله یک بطری شراب تا اتهام جاسوسی برای آمریکا. و اگر قلم و کاغذ آماده کنید، شماره تلفن پیامگیر ما را می توانید یادداشت بفرمایید تا نظرتان را درباره رکسانا صابری یا هر نظر دیگری را که در هر زمینه ای دارید با ما در میان بگذارید تا دیگران را از نظر شما آگاه کنیم.
در مورد خانم صابری خواستم بگم که واقعا بازگذاشتن بیش از حد دست مسئولین باعث نقض حقوق بشر در ایران شده و واقعا دولت هرچه بیشتر طرف این مسائل پیش بره بیشتر حقوق مردم ضایع میشه و انقلابی که مردم با همه وجودشون به دست آوردن واقعا هیچ آزادی در قبال مردم قائل نیست.
داستان رکسانا رو که شما مطرح می‌فرمایید، شده کسی تا حالا بیاد یه کارت شناسایی داشته باشه به نام جاسوس که مثلا بگن ایشون کارت شناساییش اینه جاسوسه؟ بنابراین باید عناوین مختلف بیان دیگه. بنابراین ایشون میتونه جاسوس بوده باشه.
نظر من در مورد خانم رکسانا صابری اینه که وقتی که این خانم بیگناه رو بدون دلیل و بدون مدرک به مدت 8 سال زندانی کردن، مگر این یک قاتله؟ مگر آدم کشه؟ یک خبرنگار آزاد هیچ اتهامی نداره و چون جمهوری اسلامی تمام کاراش خلافه، بنابراین این کارا رو در خفا انجام میده تا دیگران از واقعیت مطلع نشن. در ساعت که اشتباه میکنه مردم خوب واقعیت رو میدونن. 30 ساله که میشناسیمشون دیگه، بسته دیگه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و نشانی فیلتر شکن ما را هم لطفاً بنویسید: زرهدار.com. به این صورت: zerehdar.com zerehdar.com. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. با پایان مهلت ثبت نام داوطلبان احراز مقام ریاست جمهوری اسلامی در ایران، غربال، علک و فیلترهای شورای نگهبان رسما به کار افتاده است تا کسانی را برگزیند که ایرانی ها در انتخابات خرداد ماه آینده از میان آنها می توانند یکی را بر کرسی ریاست جمهوری کشورشان بنشانند. نام این نامزدهای علک شده در روزهای 30 و 31 اردیبهشت ماه جاری اعلام خواهد شد. در این گیرودار میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر جمهوری اسلامی و یکی از نامزدهای انتخابات خرداد ماه آینده که با همراه بردن همسرش زهرا رهنورد به میتینگ های انتخاباتی سنت شکنی کرده، یک شبکه تلویزیونی اینترنتی برای تبلیغات خود به راه انداخته است که مراحل آزمایشی را میگذراند. علیرضا کربانی از رادیو فردا و زیر و زبرهای انتخابات برای تعیین 10th رئیس جمهوری اسلامی در ایران.
رو روزنگار انتخابات 1388
هم آزادتر است هم خوشتر
ایران آماده گفتگوست
بسیار بزرگتر از فاطمی ایران سرفراز
به دولت احمد رضا میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
را طلبی هستن که دائم حضور هجوم کنن.
بررسی رویدادهای مربوط به انتخابات برای دهمین دوره ریاست جمهوری ایران.
پرونده 475 نامزدی که برای انتخاب شدن به عنوان دهمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در وزارت کشور نام نویسی کرده بودند روز یک شنبه به شورای نگهبان رفت تا این شورا کار نظارت استصوابیش را آغاز کند. کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور:
30 اردیبهشت اعلام میشه اسامی احراز صلاحیت شدگان قطعی از طرف شورای نگهبان به وزارت کشور اعلام میشه و ما وزارت کشور و ستاد انتخابات 30 و 31 آگهی میکنه اسامی احراز صلاحیت شدگان قطعی رو.
بر پایه تفسیر نمایندگان دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان میتواند بیش از آنچه در عرف از معنای کلمه نظارت فهمیده میشود تا آنجا نظارت خود را گسترش دهد که منتقدان آن را دخالت میخوانند. محمد سیفزاده، حقوقدان و رئیس کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در تهران:
در جایی که شخصی مجنون هست، صغیر هست، دیوانه هست و عقل نداره، بر رفتارش اختیار نداره، برای او قیمی تعیین میکنن و بر قیم هم ناظر و میتواند ناظر استطلاعی باشد یا استصوابی. به نظر من آنچه که از محدوده قانون اساسی و اصل 99 استنباط میگردد این است که بررسی صلاحیت کاندیداها با شورای نگهبان نیست.
اما روز یکشنبه واکنش ها به سخنان سرلشکر جعفری فرمانده سپاه پاسداران باز هم ادامه پیدا کرد. روز پنج شنبه فرمانده سپاه پاسداران دخالت انتخاباتی آنچه را او بخش غیر نظامی بسیج خواند مجاز دانست. محسن آرمین، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، یکی از گروه های اصلاح طلب، تلاش برای ورود بسیج به انتخابات را عبور از آیت الله خمینی خواند و گفت پیشبینی می شد که جریان محافظه‌کار ملزم به حمایت از احمدی نژاد باشد. دلایل نگرانی اصلاح طلبان از زبان عیسی سحرخیز، فعال سیاسی اصلاح طلب در تهران:
نگاه کنیم به انتخابات سال 84، انتخاباتی که شاید بشه گفت اولین بار ما با بحث حزب پادگانی و انتخابات مهندسی شده مواجه شدیم و این نکته که سازوکارهایی اندیشیده شده بود که مسیر انتخابات به سمت پیروزی احمدی نژاد بره.
یک روز پیشتر مهدی کروبی، یکی از نامزدهای دوگانه اصلاح طلبان در کنار میرحسین موسوی، هنگام نام نویسی در وزارت کشور و در جمع خبرنگاران گفت این خط و نشانها را نکشید، مردم را حساس تر می کنید. عیسی سحرخیز:
وقتی که در این انتخابات صحبت این میشه که بسیج بخش غیر نظامیش میتونه شرکت کنه، به این معناست که وضع آقای احمدی نژاد نگرانی در مورد باختشون بالاست و میخواهند به صورت رسمی تر و علنی تر در انتخابات دخالت بکنند.
با پایان گرفتن کار نامنویسی نامزدها و پوشش خبری نامزدی تنها 4 تن، یعنی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محسن رضایی و محمود احمدی نژاد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا هم روز یکشنبه نوشت پرونده ثبت نام دهمین دوره انتخابات با ثبت نام 4 چهره مطرح و حضور پررنگ افراد ناشناخته بسته شد. رضا جلالی، سخنگوی اکبر اعلمی، یکی از نامزدهای این دوره و نماینده دوره‌های 6 و 7 مجلس شورای اسلامی از تبریز، در گفتگو با رادیو فردا مطرح کردن تنها نام 4 نامزد و یاد نکردن از نامزدی چهره هایی چون اکبر اعلمی و قاسم شعله سعدی را گونه ای هدایت انتخابات می خواند.
کشور ما متاسفانه به سمت یک شرایطی پیش میده که افرادی که دارای یک صراحت لهجه‌ای بودند، شایستگانی که در مجلس شورای اسلامی، چون دکتر اکبر علمی امثال آقای قاسم صلح‌زاده استاد برجسته حقوق، فکر میکنم با توجه به اینکه مافیای رسانه‌های مکتوب، شنیداری و دیداری کاندیداتوری‌ها به خاطر فضای وجود فقط در همین 4 نفر خلاصه شد، من نقدی که دارم اینه که انتخابات ما وارد فضای انتخابات هدایت شده میشه.
روز یکشنبه کامران دانشجو رئیس ستاد انتخابات کشور از این هم گفت که در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری 1014 نامزد نامنویسی کرده بودند که در این دوره به 475 نفر کاهش یافت. شعر دانی کیست؟ مرواریدی از دریای عقل، شاعران افسونگری که این طرف مروارید سفت. صنعت و سجع و قوافی هست نظم و نیست شعر، ای بسا نازم که نظمش نیست الا حرف مفت. لیریک لاین یا چکام خط آشیانیست که برلینی ها برای بازتاب سروده های 551 شاعر با 49 زبان براه انداختند، از جمله 16 چکام سرای بان و بانوی پارسی زبان با سروده های با آوای خودشان. شهرام میریان از رادیو فردا پشت دیوار این آشیان شعر فالگوشی ایستاده است. در اینجا حرف مفتی در کار نیست.
دلم به بوی تاغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان برمی خیزند و خوابالود دهانم مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است، باز نمی گردی می دانم، و شعر چون گنجشک بخارآلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.
دلم به بوی تو آغشته است، سروده ای از شمس لنگرودی، یکی از صدها شعر کوتاه و بلندی است که در لیریک لاین و یا سایت شعر نشسته. این نهاد اینترنتی 10 سال است در برلین پا گرفته و گسترش شعر و ادب در جهان و همینطور گفتگوی فرهنگ‌ها را جزء هدف‌های بنیادین خود قلمداد کرده. سازمان فرهنگی یونسکو و مؤسسه گوته با این سایت همکاری دارند. بیش از 5000 قطعه شعر از 551 شاعر از 49 زبان از جمله فارسی همینک در این سایت ادبی قابل شنیدن است. سایت شعر در برلین به عنوان یک نهاد زنده ادبی تنها به بازتاب سروده شاعران دنیا با صدای خودشان دست نمیزند، بلکه همه ساله جشنواره‌ای هم با نام فستیوال شعر برپا میکند. سایت شعر در برلین دارای ده‌ها نماینده فعال و کوشا در کشورهای گوناگون دنیاست که با این نهاد فرهنگی همکاری داوطلبانه دارند. نماینده این سایت در ایران علی عبداللهی، شاعر، مترجم سرشناس زبان آلمانی و استاد دانشگاه است. آقای عبداللهی در گفتگو با ما از همکاری دوسویه خود با این سایت اینطور یاد کرده است.
شاعرها رو بهشون معرفی میکنم، در واقع یک کار پایاپای و غیر انتفاعی، یعنی در قبال کاری که اونا برای ما انجام میدن برای معرفی شعر فارسی، منم باید همین کار رو برای شاعران آلمانی انجام بدم که شعرشون به فارسی ترجمه بشه.
همینک 6 سال است که شعر امروز ایران به همت علی عبداللهی به لیریک لاین راه یافته و همینک ده ها شعر کوتاه و بلند از 16 شاعر نوگرای امروز ایران با صدای خودشان همراه با ترجمه آنها بر این صفحه اینترنتی نشسته است. احمد شاملو، جواد مجابی، شمس لنگرودی، حافظ موسوی و پونه ندایی از جمله این شاعرانند. 7 قطعه شعر از ناهید کبیری هم با ترجمه انگلیسی آنها با صدای اصلی در این سایت قابل شنیدن است. یکی از این سروده های خانم کبیری رخصت نام دارد.
آقا اجازه هست که یک روز از این 365 عدد روز خودم باشم؟ از هرچه نباید و باید جدا باشم، جاری تر از آفتاب بخوابم به روی سبز علف، فراتر از پرنده.
صدای شاعر در لیریک لاین می پیچد، تنین می اندازد. آشیانی ویژه برای شعر جهان از جمله شاعران ایرانی.
این رادیو فرداست.
ساعت 17 به وقت برلین، 19:30 دقیقه به وقت ایران. زمزمه صدای دیگر در دور دست کوچه باغ‌های رادیو فردا بالا می گیرد، اما پیش از صدای دیگر، بار دیگر، مانیا منصور با کولباری از خبر.
جلسه دادگاه تجدید نظر رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، به پایان رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز، عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم صابری گفت امیدوار و خوشبین است که تغییری اساسی در حکم صادر شده برای موکلش ایجاد شود. رکسانا صابری بهمن ماه گذشته در تهران دستگیر شد و بعداً توسط دادگاهی به اتهام جاسوسی به آمریکا برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شد. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه میگوید تمرینات نظامی ناتو در گرجستان مانعی بر سر راه بهبود روابط روسیه و آمریکا است. آقای پوتین در آستانه سفر به توکیو در مصاحبه‌ای با رسانه‌های ژاپنی گفت مانور نظامی ناتو در گرجستان به معنای حمایت از مقامات گرجی است که تابستان گذشته با روسیه وارد جنگ شدند. سخنگوی وزارت نفت عراق اعلام کرد دولت مرکزی این کشور با تصمیم تشکیلات خودمختار کردستان برای آغاز صادرات نفت موافقت کرده است. به گفته این سخنگو، صادرات نفت کردستان توسط شرکت ملی نفت عراق انجام خواهد شد. به گفته علی الدباغ، سخنگوی دولت عراق نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد بغداد شده است. آقای الدباغ افسود خانم پلوسی در سفر یک روزه خود با نوری المالکی نخست وزیر و دیگر رهبران عراق دیدار خواهد کرد. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در شرق افغانستان، 7 کارگر راهسازی جان خود را از دست دادند. به گفته یک مقام افغان، این حادثه امروز یک شنبه زمانی روی داد که کارگران سوار بر یک خودرو به سمت محل کارشان در حرکت بودند. انفجار بمبی دیگر در استان زابل واقع در جنوب افغانستان نیز باعث کشته شدن 3 کارگر ساختمانی شد. ارتش پاکستان ممنوعیت رفت آمد را در دره سوات واقع در شمال غرب پاکستان به صورت موقتی برداشته است تا غیر نظامیان بتوانند این منطقه را ترک کنند. 10,000 نفر از این فرصت استفاده کردند و همکنون در حال گریز از دره سوات هستند. یک سخنگوی ارتش پاکستان گفت غیر نظامیان 7 ساعت برای خروج از این منطقه فرصت دارند و در پایان آنکه دست کم 8 نفر در مشهد بر اثر مصرف مشروبات الکلی مسموم جان خود را از دست دادند و حال 5 نفر دیگر نیز وخیم است. پزشکی قانونی مشهد سن شماری از افراد جان باخته را بین 16 تا 23 سال اعلام کرده است.
مانیا منصور بود با تازه ترین خبرها. فیلتر می کنند نه فقط نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی را که رادیو فردا را هم فیلتر می کنند. فیلتر شکن داریم، بار دیگر نشانی فیلتر شکن ما زرهدار.com، به این صورت zrhdar.com و شماره پیامک گیر ما 00-42-06-03-87-41-50. تکرار میکنم 00-42-06-03-87-41-50 و همزمان صدای دیگر می پیچد با رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام،
به برنامه صدای دیگر خوش آمدید. برنامه ای که صدای زنان را منتشر می کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در 40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر، من رویا کریمی با بررسی موضوعاتی مربوط به زنان 25 دقیقه آینده را با شما خواهم بود. تا در ابتدا آخرین وضعیت اعضای کمپین 1 میلیون امضا را که در بازداشت به سر میبرند پیگیری کنیم، سپس در گفتگو با مهرداد میردامادی به بررسی موقعیت سیاسی زنان در جهان بپردازیم و در پایان پا به پای لژیونرهای ورزش بانوان شویم و با سلماز شریف در مورد آخرین وضعیت زنان ورزشکار ایرانی گفتگو کنیم. با ما بمانید. خبر مثل همیشه کوتاه بود. نیکزاد زنگنه، امیر یعقوب علی، کاوه مظفری، پوریا پوشتاره و تاها ولیزاده 5 روز کمپین 1 میلیون امضا در تجمع کارگران در روز جهانی کارگر بازداشت شدند. نیروهای امنیتی همچنین در هنگام تفتیش و توقیف وسایل شخصی کاوه مظفری، همسر وی، جلوه جواهری، یکی دیگر از اعضای کمپین 1 میلیون امضا را نیز بازداشت کردند. با اضافه شدن نام این 6 نفر به آمار بازداشت شدگان کمپین 1 میلیون امضا، آمار بازداشت شدگان کمپین به عدد 100 نزدیک تر شد. اما این همه ماجرا نیست. در حالی که نسرین ستوده از وضعیت بازداشت شدگان ابراز نگرانی می کند، منتقدان این گونه اقدامات حضور اعضای کمپین در مراسم ویژه روز جهانی کارگر با هدف اعلام همبستگی با فعالان کارگری را بی‌دلیل می‌دانند و بالا رفتن هزینه عضویت در کمپین 1 میلیون امضا را مانعی برای پیشبرد اهداف این کمپین می‌دانند. کمپین 1 میلیون امضا 3 سال قبل با هدف اعلام جمع‌آوری 1 میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان شکل گرفت و اعضای این کمپین تا به امروز در کنار کسب چندین جایزه بین‌المللی، هزینه سنگین بازداشت‌های مکرر و اتهام‌های گوناگون و البته احکام سنگین را هم بر دوش کشیدند. در حال حاضر عالیه اقدام دوست به اتهام عضویت در این کمپین در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. نسرین ستوده، وکیل 4 تن از بازداشت شدگان روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، پشت خط رادیو فردا هست. در ابتدا از ایشون میپرسم که آخرین وضعیت بازداشت شدگان چیست؟ خانم ستوده،
همونطور که مطلعید، وکالت 4 نفر خانم‌ها جلوه جواهری و پروانه حاسمیان، همینطور آقایون کاوه مظفری و امیر یعقوب‌علی با من هست، در اقدام کاملا غیرقانونی بدون ارائه هیچ حکم قضایی نیمه شب جمعه به منزل خانم جلوه جواهری مراجعه می کنند و ضمن تفتیش منزلشون وسایل شخصی و مدارک شخصی ایشون رو با خودشون می برن و همچنین پس از قفل کردن در به منزل کلید رو هم با خودشون میبرن. همه اینها اقدامات غیرقانونیه که شکایه اون تنظیم شده طی روزهای آتی به دادسرای کارکنان دولت تقدیم خواهد شد.
خانم ستوده، آیا خانواده افرادی که بازداشت شدن و یا خود شما تاکنون تونستید با اونها ملاقات بکنید و از شرایط اونها با خبرین؟
از ملاقات خانواده ها جلوگیری شده. هیچ پاسخ روشنی مبنی بر اعلام اتهام یا وضعیت زندانیان به خانواده ها داده نمیشه و در مراجعه‌ای هم که من به عنوان وکیل این 4 نفر به دادگاه انقلاب داشتم هیچ پاسخی به من داده نشد و همچنین با تقاضای برای اعلام وکالت در پرونده این افراد خودداری شد.
اینطوری که در خبرها اومده بود گویا بازداشت شدگانی که شما وکالتشون رو به عهده دارید پیش از اینکه دخالتی در برگزاری مراسم داشته باشند بازداشت شدند. آیا این یک روال قانونی هستش؟
حتی اگر موکلان من در مراسم تجمعی که توسط 7 تشکل کارگری اعلام شده بود هم شرکت می‌کردند، باز جرم نبود، زیرا طبق اصل 27 قانون اساسی شرکت در اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
و بعد از خانم ستوده، وکیل بازداشت شدگان روز جهانی کارگر، اکنون خانم پروین اردلان از اعضای کمپین 1 میلیون امضا پشت خط تلفن هستند و در ادامه موضوع این قسمت از برنامه حمایت گروه‌های مختلف جامعه مدنی از یکدیگر ازشون می‌پرسم در گفتگویی که به مناسبت روز جهانی زن داشتیم حمایت از سایر فعالان مدنی رو از برنامه‌های آینده کمپین 1,000,000 امضا اعلام کرده بودید. آیا پیش از اولین حضور اعضای کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از فعالان کارگری به احتمال بازداشت اعضا فکر کرده بودین؟
بارها به اسم کمپین خیلی کارها انجام شده و به اسم نمایندگی از کمپین سوء برداشتی به وجود میاد. گاهی وقتا می‌بینیم و می‌شنویم به کمپین هم اتهام زده میشه، هم انگ زده میشه و هم بازخواست میشه، ولی این کمپین واقعا شخصیت حقیقی نیستش که وجود داشته باشه. متأسفانه برداشت کلیشه‌ای در اذهان هست اینکه همه چیز باید به یک سازمان و به یک سری افراد و رهبران و اینها برگرده، در نتیجه اونها باید پاسخگوی خیلی از حرکت‌ها باشن. کمپین یک جنبشیه یا یک پروژه یا یک چیزیه که مطالبات رو مطرح کرده و برای مطالبات هم که فعالانش دارن حرکت میکنن و کار میکنن، امضا هم جمع میکنن. حالا در کنار این قضیه، این فعالا چند هویتی هستن. هویت اجتماعی افراد رو نمیتونیم که فقط زیر یک لایه ببریم. اینها هم دانشجو هستن، هم ممکنه که تو حوزه‌های کارگری علاقه‌مند باشن کار کنن، هم ممکنه فعال اجتماعی تو حوزه‌های دیگه باشن، حتی ممکنه فعال سیاسی باشن. بنابراین ما نمیتونیم محدودیت ایجاد بکنیم و بگیم خب حالا هر کسی که توی کمپینه پس نباید هیچ کار دیگه‌ای بکنه. و من اینو اصلا کتمان نمی‌کنم که بگم، یعنی خیلی چیز بدیه، اصلا ردش نمی‌کنم. من خودم شخصا اگر باشم تو همه این فعالیت‌ها ممکنه مشارکت بکنم، چون حمایت جنبش‌ها از هم دیگه در جایی که فضای دیگه‌ای برای فعالیت هم وجود نداره میتونه تاثیرگذار باشه بر قدرت‌دهی جنبش‌های اجتماعی. باعث میشه ماها قدرتمند بشیم. اولین 23 خردادی که جلوی دانشگاه تهران بود، مگه سندیکای شرکت واحد فعالای اونها اومدن توی تجمع 23 خرداد شرکت کردن، نقش داشتن، هزینه دادن؟ نباید این کارو میکردن. توی 23 خرداد بعدی هم ما خیلی از فعالای کارگری دیدیم که دستگیر شدن، زندانی شدن، حکم گرفتن. تا چطور میتونیم که در جایی که به ضررمون هست انتظار داشته باشیم و در جایی که به نفعمون هستش بگیم که خب بهتره که نرن، که هزینه جنبش رو بالا نبرن؟ به نظر من حمایت جنبش ها از هم دیگه یک امر ضروریه. آیا صرف حضور فعالای کمپینی در روز جهانی کارگر به نمایندگی از کمپین در روز جهانی کارگره؟ دو تا با هم دیگه فرق دارن.
هفته گذشته هم که با خانم شهلا شفیق و خانم مرتضی لنگرودی ما صحبت می‌کردیم، هر دو این افراد معتقد بودن که فعالیت‌هایی که جنبش زنان در حال حاضر و مخصوصاً در نزدیکی انتخابات داره انجام میده و واردش میشه، عملاً منجر میشه به بالا رفتن هزینه‌ای که این جنبش داره پرداخت می‌کنه.
اتفاقی که افتاده اینه که در این دو ماه نزدیک به انتخابات، تصور اینه که خب فضای انتخاباتی هست، میشه روش فعالیت کرد، ولی خب ممکنه فشار هم بیشتر بشه. ولی ما این چند ساله حداقل از شروع فعالیت‌های کمپین 1,000,000 تا الان داریم هزینه میدیم. اتفاق عجیبی نیفتاده. بیاد تصور می‌کنم تو این فضای انتخاباتی میشه یک سری فعالیت‌ها کرد. یه تو معتقد هستن که این فضای انتخاباتی مثل سابق هم نیست، چون چیزی تو شرکت نمی‌کنه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض
پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در حالی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری 93 زن برای کاندیداتوری انتخابات پیش قدم شده بودند و البته همشون رد صلاحیت شدن، اما دفاتر ثبت نام کاندیداهای انتخابات دهم تا روز پایان ثبت نام نام کمتر از 30 زن را در میان خودشون جای دادن. همکارم مهرداد میردامادی در استدیوی ما هستند تا به مشارکت سیاسی زنان بپردازیم.
آقای میردامادی، ورود زنان به عرصه سیاست از کی و کجا شروع شده؟
اگر منظور روابط قدرت باشه، همه ما توی درسای تاریخمون با خانم‌های مواجه میشیم که اینها توی روابط قدرت نقش تعیین کننده داشتن. مثلا در زمان ساسانیان، پوراندخت ساسانی، دختر خسرو پرویز که 28 مین شاهنشاه ساسانیان بوده، آدم موثری کلوپاترا رو تو مصر دارین. انواع اقسام فرهنگ ها در درون خودشون خانم های متنفذی رو داشتن که وارد روابط قدرت شدن. اما اگه بخوایم توی مفهوم مدرنش صحبت بکنیم که عبارت باشه از مشارکت سیاسی و دخالت کردن در روند تصمیم سازی سیاسی، اون وقته که به نظر من حضور خانم ها اینجا معنای خاصی پیدا میکنه. 1788 توی امریکا برای اولین بار خانم ها تونستن نامزد انتخابات بشن. این شاید به مفهوم مدرن کلمه اولین مشارکت سیاسی معنادار بانوان و خانم ها در روند تصمیم سازی سیاسی.
و آقای امیردامادی، آقای همون زمان زنها اجازه رأی دادن داشتن؟
رأی دادن برای خانم ها به نظرم یه چیز بسیار بسیار نو جدیدی هست. سابقش اصلاً کمی بیش از 100 ساله. نیوزیلند اولین کشوری هستش که حق رأی به عنوان به رسمیت شناخت. 1272 هجری شمسی یا 1893 میلادی.
یعنی 100 سال بعد از اینکه زنها حق انتخاب شدن داشتن، تازه حق رأی دادن و انتخاب کردن پیدا کردن.
بله، و البته یادمون نره که توی امریکا این حق نامزد شدن و کاندا شدن چیزی بود که در چند ایالتش فقط وجود داشت. ملی نبود.
کدوم یکی از این دوتا حضور در عرصه سیاست معنا پیدا میکنه؟
به مفهوم گستردش موردی باشه که شما بتونید به رأی بدید دیگه، چون اینکه چه کسی میتونه نامزد بشه در همه دنیا یک سری موانع هست جلوش. موقعی که اون موانع برداشته بشه، اون وقت اون فرد خاص واجد شرایط میشه که آدم های دیگه برن بهش رأی بدن. مثلا تحصیلات، مثلا موقعیت اجتماعی، همه اینا موانعی بوده که یکی یکی برداشته شده دیگه. بنابراین اون مشارکت به نظرم یه مشارکت بسیار محدوده.
برگردیم به امریکا، اونجایی که گفتید بیش از 200 سال پیش خانم ها میتونستن نامزد بشن برای حضور در مجامع سیاسی.
بین 3 تا 4 ایالت امریکا 1788 خانم ها اجازه پیدا کردن که نامزد بشن برای مجلس نمایندگان. اما جالب بدونیم که بعد از جنگ جهانی اول بود که خانم ها اجازه پیدا کردن در آمریکا که رأی بدن. 1920
خود این پروسه از انتخاب شدن تا حق رأی پیدا کردن هم توی امریکا چیزی حدود 150 سال نزدیک 200 سال طول کشیده.
بله.
زمانی که زنها حق انتخاب شدن پیدا کردن در ایالات متحده سال
1788،
آیا در اون سال زنی هم انتخاب شد؟
اون انتخابات گرچه خانم ها تونستن نامزد و کاندیدا بشن برای مجلس نمایندگان، اما موفقیت آمیز براشون نبود از این منظر و اونها تا 1916 مجبور شدن که منتظر بمونن، چون در این سال خانم جنت رنکین از ایالت مونتانا اولین کسی بود که تونست وارد مجلس نمایندگان امریکا بشه.
و در اروپا چطور؟
روند توی کشورهای غربی یکی یکی کشورها در نوردید. 1902 استرالیا به زنها حق رأی دادن رو داد. 1906 فنلاند. 1907 نروژ. تا 1918 بریتانیا برای اولین بار به خانمها حق رأی میده و این روند همینجور ادامه پیدا میکنه دیگه تا 1920 که به امریکا میرسه.
و به نظر میرسه که ادامه این جریان قاعدتا شرق و خاورمیانه رو هم تحت پوشش
بده. بله دیگه، این موجی که از نیمکره غربی شروع شد به مرور اومد به سمت خاورمیانه. همسایه ما ترکیه برای اولین بار در 1309 یا 1930 به زنان حق رأی رو داد و بعد از اون یک دوره رکود رو داریم. دلایلش هم خب به هر حال جنگ جهانی و اینها بود. بعد از اون دوباره این موج را میفته که بقیه کشورهای آسیایی رو در می‌نورده. ژاپن، فیلیپین برای زنها حق رأی قائل میشن.
آیا هنوز ما کشوری رو داریم در جهان که زنان در اون حق رأی دادن نداشته باشن؟
مثلا در کشور لبنان این تبعیض وجود داره برای زنها که اونها باید مدرکی ارائه بکنن که تحصیلات ابتدایی رو تمام کردن تا بتونن در انتخابات شرکت کنن. این مانع برای مردها وجود نداره. بله خب کشورهایی که اصلا درشون زنها حق رأی ندارن، کشور برونی هست، عربستان سعودی هست و هنوز امارات متحده عربی که البته سال آینده میلادی قراره که این من برداشته بشه، ولی خب اجالتا هنوز این من وجود. اون چیزی که ما بهش میگیم مشارکت سیاسی یک امری نبوده که دفعتا واقع بشه، به مرور اتفاق افتاده. یعنی موقعی که ما از این صحبت میکنیم که مثلا خانم ها در بریتانیا 1920 حق رأی پیدا کردن، این به معنی این نیست که همه تونستن رأی بدن. اونجا این قانون رو گذاشتن که گفتن زن های 30 سال به بالا میتونن رأی بدن. 8 سال گذشت تا این قانون تصویب شد که خب از 20 سال میتونن رأی بدن. به تدریج تمام این اتفاقا افتاد. شما هیچ جایی در دنیا رو سراغ ندارید که حقی برای زنان به صورت دفعی و آنی اتفاق بیفته. همش با مبارزات مدنی بوده، همش مرحله به مرحله بوده تا اونا تونستن به این حق دست پیدا کنن. که شاید هنوز هم این محدودیت‌ها یه جوری وجود داشته باشه.
اگر هنوز محدودیتی برای حضور سیاسی زنان در کشورهای مدرن وجود داره،
هنوز یک جور سقف شیشه‌ای وجود داره. از دور که نگاه بکنی هیچ محدودیتی نیست، ولی عملاً هست. به طور مثال در کشورهای اسکاندیناوی هنوز کمی بیشتر از 41% از کرسی‌های پارلمانی در اختیار خانم‌ها هست که بالاترینه. ولی اگر در قاره آمریکا نگاه بکنیم این درصد کاهش پیدا می‌کنه به زیر 22%. در اروپا بجز کشورهای اسکاندیناوی این درصد 19، در آسیا 17% و در کشورهای عرب که به زیر 10% میرسه.
علارغم آماری که شما دارید ارائه میدید، بخشی از کارشناسان سیاسی معتقدند که در اروپا زنان خیلی سریعتر از روند رشد سیاسی کل جامعه حتی دارن وارد عرصه‌های سیاسی میشن. مثلا در اسپانیا 9 تا زن فقط در کابینه حضور دارن و این بالاترین آمار حضور زنان در کابینه‌های کل اروپا است.
کاملا درسته، اما در این حال یک سری واقعیت‌های دیگه هم وجود داره که اونها حاکی از اینه که یک جور تبعیض پنهان شاید بگیم در قوه مجریه وجود داره. چرا که طبق آمارهای سازمان ملل از پست‌هایی که در قوه مجریه در تمام دنیا در اختیار خانم‌ها هست، 14% پست‌هایی هست که مربوط میشه به امور اجتماعی، در مقابلش 9% مربوط میشه به امور قضایی و دادگستری. مشاغل اقتصادی در دولت یعنی در سطح وزارت تنها 4% و موقعی که به تصمیم گیری های سیاسی میرسه تنها 3%. شاید شما اون برابری که در نظرها هست رو در همه جا نمیتونید ببینید. هنوز موانعی وجود داره برای مشارکت کامل.
به صدای دیگر گوش میکنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
این یک اتفاق ساده نیست. زمانی که فوتبال باعث شد طیف تازه‌ای از نخبه‌های ایرانی راهی اروپا شوند، هیچگاه فکرش را نمی‌کردند که این انتقال که در قالب انتقال فوتبالی انجام می‌شد برای خود یک افتخار محسوب شود. جدایی از نسل گذشته میتوان علی دایی، خداداد عزیزی و کریم باقری را سردمدار دور تازه حضور ایرانی ها در فوتبال اروپا دانست. اما حالا اتفاقی دیگر در راه است، اتفاقی به نام حضور دختران ایرانی در لیگ های اروپایی. آنچه که خواندم نوشته های یکی از مردانه ترین روزنامه های تهران بود. روزنامه دنیای فوتبال که به گفته خوانندگانش مثل استادیوم های ورزشی کمتر زنی را میتوان در آن یافت، اما باز هم زنان توانستند از سد دنیای مردانه بگذرند. بعد از ردیف نام های لژیونرهای مرد ایرانی، کم کم دارد چشممان به جمال زنان لژیونر ایرانی نیز روشن می شود. سلماز شریف، دبیر مجله اینترنتی شیرزنان که به مسائل ورزش زنان می‌پردازد، پشت خط تلفن ما هستند. خانم شریف، در روزهای اخیر از نقل و انتقال ورزشکاران زن ایرانی به باشگاه‌های ورزشی خبر می‌رسه. آیا این اولین باری که در دنیای ورزش زنان چنین اتفاقی روی میده؟
باید بگم این بار اولی نیستش که یکی از دختران ایرانی داره برای بازی در یک تیم خارجی دعوت میشه. اما اینکه خبرهاش منتشر شده و الان روش زوم شده، چند نکته رو میشه حد زد. یک، ناشناخته بودن لژیونرهای قبلی هستش، یعنی چون این مقوله ورزش زنانه و خیلی روش دقت تمرکز نمیشه شاید تازه مطرح شده. دو، که مهمترین دلیلش هستش این که از طرف فدراسیون از داخل ایران و با شرط رعایت پوشش اسلامی این اتفاق داره میفته، در نتیجه جای مانور رو برای نشریات داخلی هم گذاشته که روش بخوان کار بکنن. اما پیشتر از این ما داشتیم مثلا خانم مونا نگهبان از تیم‌های والیبال ایران بودند، ملی پوش والیبال ایران بودند که برای یکی از تیم‌های والیبال زنان ایتالیا الان دارن بازی میکنن. دو تا بسکتبالیست ما داشتیم، ماندانا مهرانپور و سارا غنی‌نژاد، که الان دارن در لیگ بسکتبال زنان انگلیس بازی میکنن. اینا کسانی هستن که از داخل ایران و از باشگاه‌های داخل ایران رفتن به خارج از کشور. مهم اینه که یک ایرانی از ایران داره در یک لیگ ورزشی کشور دیگه‌ای بازی میکنه و کماکان اصرار داره بر ایرانی بودنش. مثلا خانم ارغوان رضایی تنیسور مطرحی هم هستش که الان داره در فرانسه بازی میکنه. خود این خانم بارها اعلام کرده که حاضر با پوشش اسلامی در تیم ملی زنان ایران بازی بکنه. خب ما نمیتونیم ایرانی بودن این خانم رو با توجه به علاقه ای هم که داره زیر سوال ببریم و با توجه به اینکه داره در بازی‌های فرانسه شرکت میکنه و حضور فعالی داره، به نوعی ایشون هم لژیونر محسوب میشه. یا مثلا خانم شادی طباطبایی، ایشون هم از ایران رفتش، مستقیما از ایران و از تیم‌های باشگاه تنیس ایران رفت و الان داره در باشگاه ترایتون در تیمهاس فعالیت میکنه. حتی برای مسابقات فدکاپ هم قرار شدش که تیم ملی تنیس زنان ایران رو همراهی بکنه.
خانم شریف، ولی به نظر میرسه برای اولین بار هستش که از یک زن فوتبالیست ایرانی دعوت به عمل اومده که در خارج از کشور بازی کنه، اینطور نیست؟
نه اینطور نیستش، به خاطر اینکه مهناز امیرشقاقی مربی تیم پرسپولیس بود، قبلا از تیم باشگاه نادی عمان پیشنهاد داشتش که خود قبول نکرده بود. نتیجه نهایی که گفته بود این که هنوز دارم فکر میکنم، اما بعیده که قبول بکنه. و پیشتر از اون هم نارمیلا فتحی یکی از تیم‌های لیگ فوتبال زنان آلمان دعوت شده بودش که خودش قبول نکرد. خب گفته بودش که از شرایط کشور آلمان خوشم نیومد، نتونستم اونجا بازی بکنم.
خانم بهناز خیاط، آیا شما خبر قطعی دارید در مورد اینکه پیشنهادی رو که از یک تیم اسپانیایی دریافت کردن قبول کردن یا نه؟ هنوز
قبول نکرده، اما بعیده که قبول نکنه. یعنی خودش راضی از شرایط، از لحاظ قیمت شرایط مناسبی هستش. مثلا خانم بهارک زرین‌قبایی یکی از دلایلی رو که گفته بود که رد کرده به خاطر قیمتش بودش که براش به صرفه نبود. اما حالا این برعکسه در مورد بهناز خیاط که مثلا میانگین قیمتی که بازیکن فوتسال در ایران میگیره 2.5 تا 3 میلیون هست سالانه، اما بازیکن متوسط فوتسال در لیگ بانوان اسپانیا مثلا 10 تا 12 میلیون تومان میگیره. خب این رقمی هم هستش که هم از لحاظ قیمتی براش به صرفه هست، هم خودش علاقمنده، چون لیگ اسپانیا هم لیگ حرفه‌ای هستش و میتونه بهش کمک کنه برای پیشرفت بیشترش. خانواده‌اش هم موافقن، تیم اسپانیا هم مشکلی با پوشش اسلامیش نداشته. یعنی برای بهناز خیاط همه یه شرایط مهیاست که بخواد قبول بکنه و عاقلانه‌اش هم اینه که قبول کنه، احتمال زیاد اینه که میپذیره.
خانم شریف، دلیل این که به گفته شما تعدادی از این افراد پیشنهادها رو رد کردن میتونه مسئله‌ای مربوط به خانواده‌شون و مسائل اجتماعی هم باشه یا نه صرفاً 100% ماجرا ورزشی و مالی هستش؟
نه قطعا این هم میتونه تاثیرگذار باشه. بالاخره در نظر داشته باشین دخترایی که دارن الان ورزش میکنن و عضو حالا تیم ها و باشگاه هستن، دختران رده سنی جوونی هستن و وقتی به یک کشور دیگه میرن با توجه به نگاه سنتی ایرانی، یه دختر تنها توی کشور غریب، حالا از نگاه مامانها خصوصا اگه بخوایم بگیم، یه دختر تنها توی کشور غریب تنها سخته. این امکان رو نمیده که هر خانواده به این قضیه اطمینان بکنه و با خیال راحت بذاره، خصوصا که باشگاهایی هم که اسپانسر میشن، اسپانسر شخص میشن، اسپانسر بازیکن میشن، اسپانسر کل خانواده نمیشن. نهایتش اینه که مثلا اجازه رفت و برگشت رو براشون تامین بکنن این قضیه رو. اما این نگاه داره تغییر میکنه بین خانواده ها. دخترها دارن مستقل تر میشن، خانواده ها اعتماد بیشتری میکنن که کماکان هم اعتماد زیادی هستش که خانواده ها دارن این اطمینان رو میکنن، این آرامش خاطر رو برای خودشون و دخترشون تامین میکنن که بره و با خیال راحت ورزش بکنه و مسابقه بده. در هر صورت همه چیز داره، خصوصا تو بخش ورزش زنان خیلی چیزا داره تغییر پیدا میکنه، از جمله نگاه خانواده ها.
40مین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر هم به پایان رسید. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، شادمان باشید و پاینده.
و در روزی که همکنون بیش از 300 هزار آواره جنگ داخلی در شمال غربی پاکستان انبوه شدند و در روزی که درست 12 سال پیش 2400 تن در زلزله مرگبار در شمال شرقی ایران کشته شدند، یادشان گرامی باد، در 49 زادروز بونو، خواننده و موسیقیدان نودوست، در روزی که 101 سال پیش آمریکایی‌ها رسم و رسوم روز مادر را بنیاد گذاشتند، در روزی که 76 سال پیش نازی‌ها در آلمان جشن کتاب سوزان به راه انداختند که آخر عاقبتش را هم می‌دانید، ایشی نازیسم بود که سرانجام سوخت و خاکستر شد، در روزی که 69 سال پیش سر وینستون چرچیل از سردخانه سیاست سر برآورد تا یکی از زمامداران نیروهای پیروز در جنگ جهانی دوم شود، مجله شامگاهی ما نیز به پایان می رسد. همراه نیوشا بغراتی سردبیر، ستن کارگردان فنی، یک شنبه شبتان خوش، علیرضا طاهری. رادیو فردا همچنان با